بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث عقیده ما درباره این بود که آیا قوانین و مقررات و همچنین اصول اخلاقی و اصول تربیتی لزوماً و ضرورتاً در طول تاریخ بشریت تغییر می کند و باید هم تغییر بکند و بنابراین از هیچ قانونی به هیچ اصل اخلاقی و اصل تربیتی ثابت و جاوید نیست، بلکه جبراً همه قوانین نقض می شود و یا اینطور نیست. البته اگر گفتیم اینطور نیست، معناش این نیست که همه چیز ثابت میماند، بلکه به معنی این است که یک سلسله اصول و قوانین و مقررات هست که باید ثابت بماند. بحثی که ما راجع به تاریخ کردیم برای همین مطلب بود و یک بحثی که در جلسات پیش هم شاید به طور خیلی اشاره گفتیم ولی اکنون میخواهیم مفصلتر روی اون بحث بکنیم، چون یک بحثی که امروز زیاد مطرح میشود و تا این بحث هم درست حل نشود ما نمیتوانیم ادعای خودمون را درباره اینکه یک سلسله مقررات زندگی بشر جاوید است و باید جاوید بماند تثبیت بکنیم. مسئله به نام نسبیت اخلاق در مقابل مطلق بودن اخلاق، این را به این عنوان علمای جدید طرح کردند و مدعی هستند که اخلاق و اصول تربیتی مانند خیلی از چیزهای دیگر، اگر نگوییم همه چیزی دیگر، یک امور مفاهیم مطلق نیست که در همه مکانها و در همه زمانها یک جور صدق بکند و یک جور درست باشد، بلکه یک سلسله امور و مفاهیم نسبی هستند در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف تغییر می‌کند. این مقدمه را باید عرض بکنیم که در باب اخلاق بالخصوص تکیه روی این مطلب است که می‌گویند اخلاق را بر پایه حسن و قبح که حکم عقل هست به اصطلاح مبتنی می‌کنند. میگن خلق و خوب اون است که عقلا زیبا باشد و نیک شمرده بشود در نزد عقل، و خلق بد اون است که در نزد عقل زشت شمرده بشود. ثابت میکنن با دلائل و شواهد زیاد که این حکم های عقل، این که فلان خلق نیک است و فلان خلق زشت است، یک حکم ثابته، یک نواخته، عرض می کنم که متساوی در همه جا نیست. عادات و آداب ملل مختلف را که امروز مورد مطالعه قرار دادن، در زمان واحد یک چیز در میان یک قوم، در عقول یک قوم زیبا شمرده می شود و مستحکم و لازم الرعایه، و همون چیز عیناً در میان قوم دیگری یک امر مستقبح و یک امر زشت شمرده می شود. و یا در یک زمانی در میان یک قوم یک چیزی مستحسن شمرده می شود و در زمان دیگر مستقبح شمرده می شود. و وقتی که معیار اخلاق و حسن و قبح باشد، وقتی خود حسن و قبح یعنی افکار از این نظر، تشخیص ها از این نظر اختلاف دارد و تغییر می کند، پس طبعا باید بگوییم که اخلاق هم تغییر می کند. اساسا در مورد معیار فعل اخلاقی ما این مطلب رو باید بگیم تا نسبیت هم بحثش روشن بشه. در باب معیار فعل اخلاقی که ملاک اخلاقی بودن یک فعل چیست، اختلاف نظرهایی هست، یعنی نظریات مختلفی درباره این معیار بیان شده است. بعضی ها معیار اخلاق را این قرار دادن که هدف از فعل انسان غیر خودش باشد، در مقابل فعل اخلاقی فعل طبیعی، میگن یک فعل طبیعی انسان دارد و یک فعل اخلاقی، کما این که حیوان ها همه فعل هاشون اخلاقی. هر فعلی و هر کاری که غایت اون کار و هدف اون کار خود انسان باشد، این یک فعل طبیعی، فعل اخلاقی، چه این که انسان بخواد با اون کار جلب نفعی از شخص خودش کرده باشد و چه بخواهد دفع زیانی از خودش کرده باشد. ولی اگر فعل هدفش غیر شد، این فعل میشه اخلاقی. من کاری بکنم که هدف من از این کار رسیدن نفع به یک نفر دیگر است یا دفع زیان از یک نفر دیگر، این به ظاهر به نظر می رسد که بیان خوبی باشد، ولی مورد اعتراض قرار گرفته. با این که ممکنه یک فعل هدفش غیر باشد و در این حال اخلاقی هم نباشد، طبیعی باشد. مثال زدن، گفتن که افعال مادرانه که مادر هم از انسان یا غیر انسان انجام میدهد، بدون شک هدف مادر در مهربانی های مادرانش و زحمت های مادرانش هدفش غیر است که فرزند خودش باشد. و در این جهت ما می‌بینیم حیوانات هم همین حالت رو دارن، یعنی کارهای مادرانه را دارن، ولی کار مادرانه یک کار طبیعی، یعنی مادر به حکم یک غریزه طبیعی این خدمت رو به غیر انجام میدهد، ولهذا میان فرزند خودش و فرزند دیگر تفاوت از زمین تا آسمان قائل است. یعنی اساسا فرزند دیگری انگار هیچی نیست، برای فرزند خودش است که این همه فداکاری میکند. کار مادرانه از نظر عواطف خیلی با عظمت است، خیلی با شکوه است، خیلی عالی، خیلی رقیق است، همه این صفات به جای خود. ولی این را ما یک فعل اخلاقی در مقابل یک فعل طبیعی نمیتوانیم بشماریم. فقط باید بگیم که مادر به حکم طبیعت یک احساسات بسیار رقیق و یک عواطف عالی دارد. نه اینکه حالا که این کاری که میکند این اخلاق مادری، اخلاق غیر عالی. اگه اخلاق میبود که فردی نبود، که این اخلاق فقط به این فرد که میرسد خدمت گذار باشد، به یه فرد دیگر که باشد نه، بی‌تفاوت. این است که بعضی آمدن یه قید اضافه کردن، گفتن فعل اخلاقی اون فعلی است که هدف غیر باشد و در این حال ناشی از یک خلق طبیعی هم نباشد، یعنی امر اکتسابی باشد، یعنی انسان خودش رو اینجور ساخته باشد، خودش ساخته باشد اینجور که هدفش از عملش نرسندن به غیر باشه. وقتی انسان خودش رو بخواد بسازه و یک خلق در خودش ایجاد بکنه، قهرن دیگه فرقی نمی کند که اون غیر مثلا یکی از بستگان خودش باشه، پدرش باشه، مادرش باشه، فرزندش باشه، که این یک معیار است که برای فعل اخلاقی بیان کردن. بعضی دیگر گفتن که نه، معیار فعل اخلاقی یک چیز دیگر است. معیار فعل اخلاقی این است که از وجدان انسان الهام بگیرد. این نظریه معروف کانت است که او معتقد است که در انسان یک وجدان اخلاقی بسیار بسیار عالی وجود دارد. یک تکیه‌گاهش در فلسفه عملیش وجود دارد و میگویند که و چیزی جمله ای گفته است که همون جمله را روی سنگ قبرش لوح قبرش حک کردن و حالا خودش وصیت کرده یا نه جمله کافی جمله خوبی بوده انتخاب کردن. گفته است که دو چیز است که اعجاب انسان را همواره برمی انگیزد، یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ما قرار گرفته است و یکی وجدانی که در درون ما قرار دارد. این اون چنان به این مسئله وجدان و اصالت وجدان اهمیت دارد. او معتقد است که اساسا در عمق ضمیر انسان یک قوه‌ای گذاشته شده است که اون قوه ذاتاً اینجور است الهام بخش به انسان است و انسان را به یک سلسله کارها که کار نیک امر می کند و از کارهای زشت هم نهی می کند. و انسان همیشه در مقابل وجدان خودش یک فرد مکلف است و در مقابل یک آمر درونی قرار گرفته. این معیار و تشخیصش خود انسان است. هر کاری را که وجدان انسان، اون وجدان انسانی انسان به انسان گفت بکن، اون کار اخلاقی. هر کاری که گفت نکن، اون ضد اخلاق است. هر کاری هم که اساسا امر و نهی در اونجا نداشت، اون کار اخلاقی نیست. و او اساسا معتقد است که هر کاری که به خاطر یک انگیزه ای غیر از انجام تکلیف صورت بگیرد، ولو اون انگیزه علاقه به غیر باشد، این کار عالی نیست و شریف نیست و اخلاقی نیست. کار اخلاقی اونیست که پس انسان صرفا انجام بده به خاطر انجام تکلیف وجدانی. عینا نظیر اون چه که ما در مورد اخلاص در مورد خداوند میگوییم و میگوییم که عبادت خالصانه و مخلصانه اون عبادتی است که انسان امر الهی را اطاعت کند، نه به خاطر طمع بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر اینکه چون خدا امر کرده انجام بده. یعنی خدا که امر کرده اگر نه بهشتی در اینجا وجود داشته باشه و نه جهنمی، ولی ما علاقمون به خدا در حدی باشد و روابطمون با خداوند در مرتبه ای باشد او که امر بکند اون او امر کرده انجام میدهیم، میگیم عبادت خالص و مخلصانه. این عبادت او هم درباره وجدان چنین چیزی میگوید. میگوید عمل اخلاقی اون عملی است که خالی از هر شائبه ای باشد جز انجام وظیفه و تکلیفی که وجدان بر عهده ما نهاده. خب این مسئله البته مبتنی به این است که یکم چون وجدانی که آقای کانت میگوید آیا به اصطلاح علم قبول میکند انسان چنین وجدانی دارد یا چنین وجدانی ندارد، و ثانیا اون وجدانی که کانت میگوید البته اون که او میگوید یک وجدان ثابتی است برای همه افراد، آیا خود اون یک امر متغیری نیست؟ معیار سومی که اینجا هست معیار عقلانی نه وجدانی. این معیار میگوید آقا اینها همه حرف هست، انسان غیر را غایت قرار بدهد نگه میشه همچی چیزی. انسان آفریده شده است، خودخواه آفریده. اون غریزه‌ای که در انسان هست زیانت نفس هست و زیانت ذات هست و به دنبال این کوشش برای بقا و به دنبال کوشش برای بقا تنازع برای بقا و به دنبال تنازع بقا تعاون بقا پیدا می شود. یعنی چه؟ یعنی اونی که انسان اصالتاً در دنبال او هست خودش به خاطر خودش کوشش میکنه و به خاطر خودش هم وارد تنازع میشه، ولی همین تنازع بقا منجر به تعاون میشه. یعنی وقتی که انسان در مقابل یک نیروی قوی تر از فرد خودش قرار گرفت، اون وقت با افرادی که با او اشتراک منافع دارن با
یکدیگر اتحاد تشکیل میدهند و تعاون تشکیل میدهند برای اینکه در مقابل اون دشمنی که در مقابلشون قرار گرفته اون دشمن رو از میان ببرن، یا برای اینکه هدف مشترکی که نفعش به همشون میرسد اون هدف مشترکی بتونن انجام بدن. مثل همه شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری که در زندگی وجود داره، این همه شرکت‌هایی که وجود داره، مثلا شرکت‌های صنعتی، فنی، تجاری که وجود داره، این شرکت‌ها را تعاون دیگه همه اینها، این تعاون‌ها رو چی وجود آورده؟ نفع پرستی فردی، فردیت اینا رو به وجود آورده. وقتی من و شما و یک نفر دیگر و یک نفر دیگر و یک نفر دیگر که دنبال منافع خودمون میریم، تشخیص دادیم که برای اینکه منافعی بیشتری بداریم بهتر اینه با هم دیگر همکاری داشته باشیم، تعاون داشته باشیم، بعد شرکتی بنابرای طبقی اصول انجام میدیم، اون کار من انجام میدیم. این تعاون هدف ما از این تعاون کمکی یک دیگر نیست، کمک به خود. گفتن اخلاق، ریشه اخلاق از عقل انسان آخرش، یعنی اون ریشه های دیگر غلط وجدانی که کانتن میگه اساس نداره. این که انسان غیر خواه هم بشود، انسان دوست هم بشود، این در نوع پرست بشود، همه اینا خیالات. انسان هیچ وقت اینجور نمیشه. اخلاق هوشیارانه، یعنی یه انسان عاقل وقتی که در جامعه قرار گرفت اینقدر عقلش بهش میده که تو اگه بنابشه فقط به فکر خودت باشی رقیبت هم باز مثل تو خواهد بود، اونم فقط به فکر خودش، اون یکی دیگر به فکر خودش. وقتی همه در فکر یکی دیگر باشی، در فکر خودمون باشی، فکر شخص خودمون باشی، من میخوام تو اینکه شما دارید از شما بگیرم، شما میخوادید که از من دارم از من بگیرید، بعد هم من میبینم این در ضرر من است، هم شما میبینید در ضرر شما است. با هم دیگر توافق میکنیم، میگیم آقا من حدود تو را و حقوق تو را رعایت میکنم، تو حدود من و حقوق من رعایت کن. از اینجا اخلاق پیدا میشود. اخلاق یعنی اون سلسله اصولی که منافع افراد را بهتر از همه به اصطلاح به دست میارد. راسل در این کتاب جهانی که من میشناسم یک کتابی داره به این نام که ترجمه کردن، او پایه اخلاق را فقط همین میداند که من همیشه این حرف رو زدم که راسل برخلاف شعارهای انسان دوستی که دارد، فلسفهش در اخلاق و ضدیه، چون معتقد نیست که انسان غریزه انسان دوستی داشته باشه یا واقعا بشود انسانی انسان دوست بشود به این معنا که انسانی انسان دیگر دوست بشه. و آخرش برمیگرده انسان دوستی را برمیگرده به فرد دوستی. من خودم را که دوست دارم، خودم اگه من از که خوب زندگی سالمی داشته باشم باید دیگری هم دیگه باشم. در آبدین بر اساس فلسفهی که او دارد، اگر مثلا او در لندن میاد مثلا به حمایت، مثلا میگم نمیدونم بوده یا نبوده، به حمایت ویتنامی ها در میخیدر توی فلسفهش، نه اینه که من ویتنامی ها رو دوست دارم و خیر اونها رو میخوام یا خیر بشریه، من خیر خود رو میخوام، ولی فهمیدم خیر من در اینجا تأمین نمی شود الا این که اون ویتنامی هم خیرش در اونجا تأمین شود. اگر ما معیار اخلاق را به قول اینها هوشیاری فقط بدانیم، درک قوی که منافع فرد را، سعاع منافع، تأمین منافع فرد را تا اونجا بدانیم که باید منافع نوع تأمین شود، اگر این را بدانیم ما دیگه فعل اخلاقی در مقابل فعل طبیعی نداریم. فعل اخلاقی نوعی از فعل طبیعی و هیچ وجدانی در کار نیست، هیچ احساسات عالی در کار نیست، فقط یک فکر هوشیارانه تر است. مثل این است که یه آدم عامی که در وضع اجتماع وارد نیست، خیال میکنه تامین منافعش اینه که یک دکه‌ای به طور خصوصی برای تامین کنه برای خودش، اینی که هوشیارتر برای خود شرکتی ایجاد میکنه، ولی نمیشه کاری این رو اخلاقی سنید، ولی هر برای نظر دیگری در باب معیار فعل اخلاقی وجود دارد. این نظر بسیار قابل توجه است. و اون نظر این است. میگوین آقا اخلاق عبارت است از ملکاتی که انسان باید خودش را بر اساس اون ملکات بسازد. یا به عبارت دیگر طرح انسان سازی اخلاق یعنی طرح انسان سازی. انسان این خصوصیت را دارد با همه حیوان‌های دیگر و طبعا با غیر حیوان هم فرق دارد. از نظر ملکات روحی یک موجود بالقوه نه موجود بالفعل، غرایز بسیار بسیار کمی دارد، غرایز طبیعیش کم است که وافی به نیازهاش نیست و انسان باید خودش رو بسازد برای زندگی. حیوانات اون چرا که نیاز دارن به حکم طبیعت به اونها داده شده است. یکی حریص است از اول به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حریص است. یکی حلیم به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حلیم است و غیر از اینم نمیتونه باشه. یکی دیگر غضوب و خشمناک به دنیا میاد تا آخر عمرش همین جوره. یکی شره و شهوتران به وجود میاد تا آخر عمرش همین جوره. خروس که به دنیا میاد با یه سلسله خصائص است دیگه تغییر هم نمی کنه. خروس تا آخر عمرش خروس است. خوک هم تا آخر عمرش خوک است. سگ هم سگ است. گوسفند هم گوسفند است. انسان چطور؟ انسان یه موجودی است که می تواند خلقیات هر یکی از اینها رو بپذیره. می تواند این بشه، اون بشه، این بشه، اون بشه و یه چیزی بشود برتر از همه اینها، یه چیزی بشود برتر از همه اینها. به تعبیر قرآن اولئک الانعام بل هم اضل. انسان اون چیزی خودش را بسازد و اون چیزی که بخواهد باشد، نه اون چیزی که خلقت او را قرار داده. میگویم به این که ما قوا و غرایز زیادی به طور بالقوه داریم، ولی باید اینها را جدول بندی بکنیم و با یک نسبت معین و با یک حساب معین اینها را پرورش بدیم. مثلا میگن قوای شهوانی در حیوانات هست، در ما هم هست، ولی در ما بالقوه هست. ما باید در یه حد معینی او را بسازیم. قوای غضبی به قول قدما هست، در انسان هست، در حیوان هم هست، ولی در انسان بالقوه است. انسان باید این قوای غضبیه در یه حد معینی باید بسازد که از اون حد کمتر نباشد و از اون حد هم بیشتر. قوای فکری و قوای عقلانی هست. اون وقت اینجور میگوین که میگن اگر انسان مجموع استعدادهاش را متناسب با اون چی که خلق شده است، اگر متناسب پرورش بدهد، از حد افراد و تفرید هر دو پرهیز کند، در یه حد میانه قرار بدهد، یعنی فکر دارد شهوت هم دارد، این هر دو در وجودش گذاشته شده، ولی باید که بدوند در طرح خلقتش چجوری قرار داده شده. آیا قرار داده شده که این فکر تابع این شهوت باشد، یعنی دائما مجری هدفهایی باشد که این شهوت برای اون تعیین میکند، یا شهوت باید تحت حکومت فکر مثلا باشه؟ قوه غضبیه چقدر باید باشه، چقدر نباید باشه؟ میگن یه اندازه معین دارد، در حدی که این قوه قرار داده شده برای این قرار داده. البته اینا با اصل غایت هم ارتباط داره. این قوه قرار داده شده برای این که انسان از خودش دفاع. اگر به اون حدی از خمود جمود برود که حس دفاع از انسان گرفته بشه، این بده. ولی اگر اونقدر طغیان کند که به انسان حالت تهاجم بدهد، اون هم بده. اینها اینجور فکر میکنن. میگویم به این که اگر مجموعه قوا و استعدادهای انسان در یه حد معینی پرورش پیدا کنن، نه کمتر و نه بیشتر، انسان از نظر روحی و معنوی دارای نوعی زیبایی می شود. چیره میگن زیبایی عقلی. زیبایی عقلی می شود، جاذبه‌ای طبعا دارد و دیگران علاقمند می شوند به او و عقل هر کسی هم زیبایی او را، زیبایی معنوی او را درک می کند. پس اخلاق برمی گردد به توازن. ریشه اخلاق عدل، عدل به معنی توازن نیست. میگن عدالت یا عدل ریشه اخلاق است، مقصودشون توازن. اخلاق یعنی حالت موازنه میان مجموع استعدادهای انسانی. خب این هم یک نظریه که اخلاق برگشتش به موازنه شد و تعادل قوا. شما میکنم دید آخه مقیاس برای تعادل قوا چی؟ مدعی هستن که مقیاسش هم در درون خود انسان گذاشته شده است. البته مدعی هستن چون اونا به اصل غاییت معتقدن که این حرف رو میزنن. میگن اگر ما توجه داشته باشیم که هر قوه‌ای در ما برای یک هدف معین در ما نهاده شده است، هدفش رو اگه بشناسیم موازنه رو به دست میاریم. یعنی ما باید بدونیم که مثلا غریزه جنسی که در ما هست، هدف این غریزه چی؟ هدف رو که بشناسیم میتوانیم حد این غریزه را تعیین بکنیم و تحدید بکنیم که حدش این است. یا فلان غریزه دیگر که در ما هست برای چیز، چون به اصل غاییت معتقد هستم که اینها برای غایتی آفریده شده است، میگن غایتی که میشه به دست آورد، غایتی که به دست بیاریم حد میتونیم به دست بیاریم، حدی که به دست آوردیم افراط و تفریط به دست میاریم، از اون حد بیشتر شد میگیم افراط، کمتر اگر شد میگیم تفریط. اینم یک نظریه. حالا که این نظریات دانستیم، مسئله نسبیت اخلاق را میتونیم تر. بنابر نظریه کسانی که میگوین معیار اخلاق فقط و فقط نفع رسوندن به غیر است و بس، دیگه هیچ معیار دیگری در کار نیست، مسئله نسبیت اخلاق تا حد زیادی به اصطلاح تثبیت میشود. چرا؟ برای این که ملاک اخلاق نفع رسوندن به غیر است. نفع رسوندن به غیر همیشه در یک شکل نیست، یعنی در یک نوع آدابی که ما داشته باشیم نفع به اجتماع را بگید، البته غیر مقصود پرتی گفتیم نیست، اجتماع معناش این است که خیر اجتماع و مصلحت اجتماع و اون که اجتماع بیشتر از او سود میبرد چه وضع است. این است که با تغییراتی که در بنیادهای اجتماع رخ میدهد نفع اجتماع هم فرق میکنه. مثلا همینجوری که گفتن اخلاق در دوره کشاورزی و اخلاق در دوره صیادی ابتدا، بعد دوره کشاورزی، بعد دوره صنعتی، اینا رو ما اگه در نظر بگیریم و اگر بگوییم که هدف اخلاق رسوندن نفع به غیر است و به جامعه است، یعنی اونی که مصلحت اجتماع اقتضا میکند، ممکنه مصلحت اجتماع در عصر کشاورزی یک خلق و خوی را اقتضا بکند و یک تربیت را، و برعکس در دوره کشاورزی تربیت دیگری. مثلا در دوره صیادی بشر بیشتر و جامعه بشری بیشتر نیاز به جنگجویی داشته است. اونجا خلق خوب خلقی است که بیشتر بر محور شجاعت باشد. افرادی که از نظر شجاعت ارزش زیادی ندارند، از این جهت خدمت به اجتماع کمتر میتونن بکنن، اهن ارزششون هم باید بیاد پایین. بنابراین مثلا زن که در اون عهدها کمتر میتواند به اون نیاز اصیل اجتماع که جنگجویی خدمت بکند، خب طبعا باید حق کمتری باید داشته باشه و باید ارزش کمتری باید داشته. در دوره کشاورزی
اجتماع خانوادگی در اونجا اصالت زیادتری پیدا میکنه و زن نقش بیشتری در خانواده پیدا میکنه. بسیاری از کارهای که مفید به حال خانواده است در داخل خانواده صورت میگیرد و زن در اون وقت در همون داخل خانواده به اصطلاح اون کارها را انجام میده. نیازی زن به بیرون رفتن از خانه پیدا نمی کند. اینها هم مصلحت زندگی. خب پس در یه همچه مواقعی از یه طرف ممکنه ارزش زن درود بالا، از یه طرف دیگه مسئله عفت و مسئله حریم میان زن و مرد ممکنه خلق و خوب شمرده بشود. چرا؟ برای اینکه واقعا مصلحت این است که زنها هرچی بیشتر در خانه باشن، هرچی کمتر تماس داشته باشن و عرض کنم که اینها برای تحکیم بعض خانواده چه جنبه اقتصادی چه از جنبه عواطف این بهتر است. ولی دوره دیگر باز دوره صنعتی می شود، خانواده وضعش متزلزل می شود، مرد مجبور است کارش را بیشتر برود در کارخانه ها انجام بدهد، بچه ها را می کشند تو کارخانه ها، زن ها را می کشند تو کارخانه ها، دیگه اون اصول در هم می ریزد. دیگه در اون زندگی که بر محور دیگری می شرخد اصلا بسیاری از اون مسائلی که قبلا لازم بود دیگه لازم نخواد. این است که اونهایی که میگویند مقیاس و معیار اخلاق نفع رسوندن به اجتماع است، خب میگن کاری که به نفع اجتماع باشه چون فرق میکند در هر زمانی به یه شکل است، پس اخلاق هم در هر زمانی باید به یه شکل. طبعا اون اخلاق هوشیارانه ای هم که گفتند اونم همین جوره، چون اخلاق هوشیاران گفت منفعت فرد، منفعت فرد فرق میکنه، یه وقت منفعت فرد اختزا میکنه به این شکل باشه، یه وقت اختزا میکنه به اون شکل، اون هم که خیلی واضحه. فقط باقی میماند دو نظریه دیگر، یکی نظریه الهامی و وجدانی که معتقد است که انسان یک وجدان اصیلی دارد که از وجدانش الهام میگیرد. البته اون که میگه وجدان، اون وجدان دیگه اینقدر متغیر نمیدونه که براش اصالت قائل. یکی هم نظریه توازن که ریشه اخلاق برمیگردد به توازن. ببینید ما مسئله توازن رو طرح میکنیم، اون مسئله دیگه هم شاید ضمناً حل شده باشه. این کتابی که من آوردم کتاب لذات فلسفه ویل دورانت است که کتاب خوب و جامعی است و مسائلی طرح کرده و ویل دورانت به طور کلی مرد فوق العاده متتبعی است و محیط به نظریات مختلف و به آراء مختلف، گو اینکه به نظر من مرد محققی نیست، یعنی وضعش نشون میده که یه انباری خلاصه همینجور هی مطالب رو هم دیگر میریزد بدون اینکه یک استنباط جامعی داشته باشه. مثلا فرق این با راسل این است، راسل یه آدمی است که به نظر میرسه مرد مفکری است، اون چه که میگوید معلوم خودش هضم کرده اون حرفها را، خودش هضم کرده و یک نظریه انتخاب کردن که یک نواخت مطلبی را شروع میکند، روی اصولی و پایه‌هایی و استدلال میکند و استنتاج میکند و در آخرش هم هر نتیجه‌ای که دل خودش میخواد میگیرد و میرود. نشون میده که یک مرد مفکر که فکر خودش داره میده. ولی ویل دورانت که خب یک مرد فیلسوف هم بوده است، یعنی تحصیلات فلسفی بوده، ولی بیشتر مورخ بوده، مانند هر مورخ دیگری اطلاعش بر تاریخ هست و بر اقوال و بر آراء اینها. این که یک ضد و نقیض عقیده من در استنباطهاش زیاد پیدا میشه. فصلی در کتاب خودش داره راجع به اخلاق و در اون فصل یه فصلی داره تحت عنوان همین نسبیت اخلاق مطلبی رو بیان کرد. حالا ما یک مقدمه عرض میکنیم و به حرف اینم اشاره میکنیم. اگر ما پایه اخلاق را توازن بدانیم، می توانیم بگوییم که همین جوری که صحت و سلامت بدن یک امر نسبی نیست بلکه برمی گردد به تعادل، به تعادل ترکیبات بدن، صحت و سلامت خلق و روح انسان هم یک امر نسبی نیست، باز برمی گردد به تعادل و توازن عناصر روحی انسان. و بلکه واقعا هم مطلب از این قراره، خصوصا با نظریاتی که امروز در باب روان پزشکی دادن آقای دکتر سالی که هستن که خب بهتر میدونن این مطلب را. واقعا بسیاری از چیزهایی که فساد اخلاق شمرده می شود بیماری روانی است. واقعا یعنی از نظر علم از اونها را بیماری می شمارن. مثلا ما در اخلاق میگیم که تواضع خلق خوبی است و تکبر خلق بد و تملق هم میگیم خلق بد، چاپلوسی هم بد. این چیز آیا میشود گفت که تکبر مثلا یه امری است که فقط به خاطر این که ضرر اجتماع شکل داره، ضرر اجتماع هم در اون هست، ولی آیا تکبر فرقش با تواضع فقط در این است که تکبر به زیان اجتماع است و تواضع به سود اجتماع، فقط همین جهت هست؟ یا از نظر فردی و شخصی هم تواضع سلامت است و تکبر بیماری به انحراف و عقده؟ حسادت در مقابل سعه صبر و در مقابل بی‌حسی و بی‌غیرتی. ببینید یه وقت انسان در مقابل خیری که به دیگران میرسد سه حالت انسان سه جور عکس العمل میتونه داشته باشه. یک وقت هست که نسبت به دیگری حسد می‌ورزد، یعنی از این که او دارد و خودش ندارد ناراحت می‌شود، به این ناراحتی در او به این صورت ظهور می‌کند که آرزوی سلب نعمت را از او می‌کند و در عمل هم فعالیت می‌کند که او نداشته باشد. این اسمش حسادت. یک وقت هست که وقتی که در دیگری می‌بیند آرزوش در خودش پیدا می‌شود، ولی در این حد که غیرتش تحریک میشه که خب ما هم داشته باشیم، چرا او درسش اینقدر داره بالا من عقب بمونم، منم درس بخونم، بدون این که یک ذره آرزوی بدی او نداشته باشه. اینه بهش میگن سعی صبر یا میگن غبطه، غبطه ممدوح هستیم. یه وقتا یه حالتی بی غیرتی در انسان هست، میبیند دیگری ترقی دارد، نه آرزوی نداشتن او را دارد و نه آرزوی این که خودش را عقل داشته باشد. یه آدمی بی‌حسی، خب دارن که دارن، جهنم که داشته باشد، او درس خونده من نخونده، خب نخونده باشد. این مطلب قطع نظر از زیانی که دیگران میبینن سه حالت مختلف در انسان که یکی سلامت روان است، یعنی در حالت روان در مسیر خودش جریان دارد، و در دو حالت دیگر حالتهای انحرافی روانی، بی‌حسی، آفت و بیماری، آرزوی سلب نعمت از دیگری هم سلامت روانی. میایم ما سراغ شجاعت. شجاعت چطور؟ شجاعت هم یه همچی چیزی. استقامت. استقامت هم یه همچی چیزی. آیا می شود همینها را گفت که تواضع در مقابل تکبر، سعی صدر در مقابل حسد مثلا، شجاعت در مقابل جبن و تهور، صبر در مقابل صبر و استقامت در مقابل ضعف، شکر و سپاسگزاری در مقابل ناسپاسی؟ می شود گفت اینا اخلاق متغیرن، یعنی در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کنن، در یه محیط اینجوره، در محیط دیگر اینجور نیست. البته محیط ها فرق میکنن که بعضی محیط ها مردم اونجور هم بعضی اینجور نیستن، ولی واقعا میشود گفت خوبی و بدی اینها در محیط های مختلف و زمان های مختلف فرق میکنه، یا یک امور ثابت یک نواختی هستن. چون سلامت روان انسان است و این سلامت روان مثل سلامت تن در همه زمان ها و همه مکان ها یک جور است. و اشتباهی که این جناب ویلدورانت کرده با این که خودش هم یه عنوانی دارد دیم در ضمن کلماتش پیدا می شود این است که میان آداب و میان اخلاق فرق نگذاشتن. آداب یک چیز است، اخلاق چیزی دیگر. آداب مربوط به ساختمان روحی انسان نیست، قراردادهای افراد انسان در میان یک دیگر. مثلا چطور؟ این مثالی که خودشم ذکر می کنم، دو نفر انسان به هم دیگر می رسن، اخلاق اقتضا می کنن نسبت به یک دیگر متواضع باشن، مؤدب باشن. این لازمه اخلاق، تواضع لازمه اخلاق. اما ما وقتی می خواهیم اظهار بکنیم ادب خودمون و در مقابل دیگری در یک جامعه، ولایشون رو بر می دارن به علامت ادب و علامت تواضع. در یک جامعه دیگر اگر سرشون بی کلاه باشه، کلاه سرشون میگذارن به علامت تواضع. کما اینکه همین مثال اون خود ذکر میکنه در جامعه خود. ما سابق که مؤمن بودن ما میدیدیم دیگه، و این دیگه الان توی علم چه امامه همین مطلب هست. اگر یک شخص محترم و مؤدبی وارد بشود و ماها اگر سرمون لخت باشه، خیلی بی‌ادبی است که با سر لخت در حضورش بشینیم. فوراً ما رو بدیم اول سرمون می‌زنیم. هوا اگر گرم باشه با بی‌ادبی می‌دونیم که این کارو بکنیم. اگه خیلی گرم باشه معذرت می‌خوایم به امامان می‌ذاریم زمین. ولی خب در محیط تجدد و در محیطی که این ادب غربی است که آمده است، اگر کلاه سرشون باشه وقتی می‌خوام وارد اتاق بشن کلاه رو برمی‌دارن، بیرون دم اتاق میذارن و سر برهنه میرون. ادب اقتضا میکنه سر لخت. حالا این البته یک امر قراردادی است، این مربوط به خلق نیست اساسا. حالا کلامون رو ورداریم و کلامون رو بگذاریم. یا مثلا در حضور یک شخص محترم مثلا میخواییم بریم، یک کسی که میخواییم براش احترام قائل باشیم، لباسی که میپوشیم چجور لباسی باشیم؟ خب یک قرارداده، یه وقت قرارداد میکنن که مثلا وقتی میخوان به حضور یک شخصیت میخوان برن، مثلا لباسی که این پوشن رنگش اینجور باشه، میگنیم که دوختش مثلا اینجور، جلوش گرد باشه، چنین باشه، چنین. خب این امور قرارداده. در آداب که قراردادهای عرف و اجتماع هست که اینها از نظر اسلامی هم اگر ما داشته باشیم، اینا رو به صورت سنتها، مستحبات که اغلب اینا اصالت هم نداره و بیشتر هم به همون عرف مردم به اصطلاح بستگی دارد، به این صورته. اینا دیگه جزء اخلاق شمرده نمی شود. شما بگیم چون اینها تغییر میکنه، بگه آقا شما میبینید که یه ملت کلاه رو برمیداره میگه خوبه، یکی میگه کلاه رو میذاره میگه خوبه، پس اخلاق متغیره. اینها دلیل بر تغییر اخلاق نمی شود، اینها مربوط به تغییر آداب است. ویلدورانت مثال هایی ذکر میکند، اول راجع به این که اخلاق در زمان ما تغییر کرده. خب این مسئله ایست که اخلاق مردم تغییر کرده که هیچ کس هم منکر نیست اخلاق تغییر میکنه، غیر از مسئله خوبی و بدی. غیر از اینه که اخلاق که تغییر میکنه، اون اخلاق تغییر کرده چون تغییر کرده خوب است، نه. اول بحثی پیش میکشه که ما میدونیم اخلاق امروز با قدیم فرق کرد. میگه صفت جوان مردی که نیچه که طرفدار این صفت بود، میگم حتی با زنان هم زیاد نباید مهربانی کرد چون در ضد جوانمردی است، امروز از به کلی از بین رفته و به جای خود صفات تملق اینا را داده. حیا و حجب که به عشاق دلیری میبخشید و به هر قدرتی نیروی مضاعف میداد، شهرت بی‌عقلی داشت. زنان که قدیم چنین عفیف بودن و عرض کنم که حیا و حجب داشتن، حالا دلبری های نهان خود را چنان آزادانه در معرض رقیبان نهادن که کنجکاوی دیگر مایه زناشویی نمی گردن. ادبیات ما بیشتر در اطراف عرض کنم که امور جنسی و امثال اینها، همه اینها را که ذکر می کند بخواد بگه همه اینها معلول زندگی صنعتی امروز است. ولی در آخر نتیجهی که مخواد بگیرد این است، ما باید تغییر پذیری خوبی ها و نسبیت سیال اخلاق را در نظر آریم. باید اصل دنیوی بودن و پناه‌پذیری اخلاق و تعلق آن را به مبانی متغیر حیات انسانی بپذیریم. اصل اخلاق ناشی از آدابی است که برای حفظ و سلامت نوع مفید دانسته شده است. ریشه فکرش همون هر بعضی از آداب فقط رسم و عرف است و جز اخلاق محسوب نمی شود، که حرف درستی هم از آداب با اخلاق دو تاست. ولی خودش مثالهایی که بعد برای اخلاق هم ذکر میکنه باید آداب ذکر کرده. مانند به کار بردن کارد و چنگال بر خوان، بریدن سالات بر سر میز با کارد گناهی نیست، گرچه بینندگان اون ممکن است از زنا اغماز کنند ولی بر اون نبخشه. اما بعضی از آداب برای مصالح عامه امری حیاتی و ضروری به شمار می روند. اون وقت مثال می زنم، مثل تعدد زوجات یا اکتفاء بر یکی، که معتقد در یک زمانی تعدد زوجات جز امور اخلاقی و در یک زمان دیگر وحدت زوجه امر اخلاقی، تا اینکه مصلحت زمان و مصلحت اقتضا چی حکم بکنه. خب همینم جوابش اینه که آقا مسئله تعدد زوجات هم که به اخلاق ارتباط نداره، مسئله تعدد زوجات هم به سنن ارتباط داره، به قانون عملی ارتباط داره. خب معلومه که یه قانون در یه زمان ممکنه که مفید باشه، در زمان دیگر نه. در خود اسلام هم ما مکرر گفتیم دیگه، مسئله تعدد زوجات فلسفهش همینیست که آقای ویل دورانت هم ذکر میکنه. میگه وقتی که در یه جامعه هایی که مرد در اثر جنگ های زیاد یا به علل دیگر مرد زیاد تلف میشود و از بین میرود و زن بی سرپرست زیاد میماند، و اگر بنا بشود که اون اصل اولی که واقعا هم اصل اولیست، که اصل اولی وحدت زوجه است، بخواد یک مرد به یک زن اکتفا بکند، خب طبعا زنان زیادی در جامعه بی سرپرست میمونند، هم حق اونها از نظر حق تأهل ضایع شده و هم منشأ مفاسدی در اجتماع میشن. وقتی اون زنها به اصطلاح بی سرپرست موندن، دارای عقده های روحی میشن، ناراحتی پیدا میکنن، بعد میان مردها رو میپریدن و منشأ فساد اخلاق است. پس برای همچه مواردی به حکم ضرورت اجتماعی باید که تعدد زوجات بشه. خب تجویز کرد. به هر حال این مربوط به اخلاق نیست که این مثال رو میگه. باز میگه اکنون چند مثال برای نسبیت اخلاق بیاوریم. شرقیان به علامت احترام کلاه بر سر میگذاشتند و غربیان اون را برای ادای احترام بر میدارند. این هم به اخلاق مربوط نیست، اینو آدابه. زن ژاپنی به لختی تن کارگر اهمیت نمیدهد، ولی در شرم و عفت ممکن است از مریم با آسیا برتر باشد. میگه اونها در مقابل یه مرد لختم باشه اهمیت نمیدن، ولی در این حال حیا و عفت شد. زن عرب نشون دادن صورت را و زن چینی نشون دادن پا را دور از عفت میداند. بعد خودش به فلسفه اینا اشاره میکنه. پوشندن صورت و ساق پای میل و قوه خیال را برمی انگیزد و در نتیجه ممکن است مصلحت نوع تمام شود. ساکنان ملانزی بیماران و پیران را زنده در خاک می کنند. این هم به اخلاق مربوط می‌شود. در جزیره بریتانیای جدید گوشت انسان را در دکانها می فروشند، همچنان که قصابان ما گوشت خوک را می فروشند. من نفهمیدم این بریتانیای جدید کجاست که گوشت انسان را می فروشند؟ مقصودش کجاست؟ بله؟ هم در سری کبیر بله. و برای مهمانی های بزرگ آماده می کنند، آماده می شوند. بله معروفه که در این وقت در روزنامه خوندم که یه وقتی یکی از این چیزها، از این سیاهان رفته بود در انگلستان با یک نفر از این دیپلمات های انگلستان که صحبت می کرد، اون بهش گفته بود که اون دیپلمات انگلیسی گفته بود که ما استعمار بد کرد که آمد شما را آدم کرد. گفته بود هیچ فرقی به شما تا دیروز آدم می‌خوردید، حالا چی میگی؟ گفته بود که فرق ما و شما این است که ما از آدم می‌خوردیم و آدم به همیت فقط پاره می‌کردیم و می‌خورد. شما آدم را قشنگ می‌پزید، عرض کنم که بعد پوستش می‌کنید، گوشت جدا می‌کنید، بعد عرض کنم بیایید سر سفره قاشق می‌ذارید، چنگال میاد می‌ذارید، بشقاب میاد می‌ذارید، اینجوری آدم را میاد می‌خورید. ما اونجور می‌خورد، شما اینجوری دارید. میتوان با آسانی صدها مثال دیگر برای نمایاندن این که امور زشت و ناپسند به زمان و مکان ما در زمان و مکان دیگری خوب و پسندیده هستند ذکر کرد. یکی از صاحب نظران یونان باستان میگوید اگر آداب و رسوم مقدس سرزمینی را جمع کنید و بخواهید اون مقدار از آداب و رسوم را که در سرزمینی دیگر زشت و ناپسند شمرده میشود از اون بردارید، چیزی بر جای نخواهد. در مسئله آداب و رسوم حرف درستی، شاید هم همین جورم باشه، ولی خب تو الان میگی که آداب غیر از اخلاق است و واقعا هم غیر از اخلاق است. مثال آداب ربطی به مسئله نسبیت اخلاق نداره و همون مثالی که ما عرض کردیم مثال اخلاق اینهاست. علمای اخلاق هم اینها را ذکر میکنن به عنوان اخلاق، نه آداب و عرفی که در جوامع مختلف فرق میکنه. و بنابراین ما نمیتوانیم تحت عنوان نسبیت اخلاق، نسبیت اخلاق که اینها ذکر کردن و نسبیت آداب را ذکر کردن، نسبیت اخلاق را بپذیریم. بعد ذکر میکنه یه چیزهایی که در دوره کشاورزی، در دوره صیادی اخلاق چجوری بود و چه اخلاق خوب بود، بعد در دوره کشاورزی چی خوب شد، بعد در دوره سنتی چی شد، که مسئله مهمی خیلی ندارد و وقت ما هم گذشت.
یه مسئله اینجا بحث شد که من درباره‌اش برم، چون اهمیت داره، یه خورده اگه فرصتی هست میشه کافی تر بشه که بعضی احتمالا سوء فهمی رو ممکن ایجاد بکنه از بین بره. بحث درباره توازن و تعادل که مبنای اخلاق بگیریم که هر کس در رفتارش از تعادلی برخوردار بود، نه افراد کرد نه تفرید، این آدم سالمی است. و در هر جهت در رفتار اگر ما دچار افراد بشیم یا از اون طرف، این یه نوع عدم تعادل در رفتار یا توازنه و اینو یه حالت بیمارگونه تلقی بکنیم. حالا من فقط به عنوان سر مطمئن چند از این مسئله درست هست یا نه بحثی است، ولی ازش ممکنه این نتیجه آید بشه که خب فرض کنیم یه فردی رو میگیم که در همین مثال زدن شجاعت رو اگر کسی جسارت به خرج بده یا خیلی گفت شجاعت رو به حد افراد برسونه بیماره، بعدش ترسو هم باشه باز بیماره. در تمام رفتار میشه اینو تعمیم داد. اگر ما بیماری رو هم یه عارضه بدونیم که در اون حالت فرد کاری که انجام میده در حالت بیماری دیگه ناشی از کیفیتیه که برایش حاکمه دیگه، اون کیفیت دست خودش نیست. الان در مسئله جرم هم که این موضوع در حقوق پیش آمده، پس که بعضی کارا رو مربوط به بیماری میدونن یا فرد اگر ثابت بشه فرد بیمار بوده اونو مجرم یا نمیشناسن یا خیلی تخفیف میدن، نشون میده که فرد در اون حالت اختیار زیادی و تسلط کافی بر اعمال خودش نداره. اگر ما این عدم تعادل ها رو که در زندگی ما خیلی فراوان میبینیم و جزء رفتار عادی الان تلقی میشه، پس میگه فردی شجاعت خرج بده دخالت بکنه یا به عکسش عقب نشینی بکنه، اینا رو به بیماری تعبیر بکنیم و بیماری رو هم به اون تعریفی که ازش داریم و نتایج حقوقی که ازش عاید هست یه مقداری مسئولیت رو سلب میکنه. در این حالت از یه مسئولیت و بیماری در حالات افراد تفرید چی میشه؟ یه نتیجه دیگه که احتمالاً پیش آمده فراغون ازش استفاده شده اینی که وقتی ما میگیم که فرض کنیم یه فردی که حسادت به خرج میده بیمار هست یا فردی که از حالت تعادل به صورت تفرید در آمده اونم بیماره که فرض کنیم وظایفش انجام نمیده، اونهایی هم که در مسائل زندگی اجتماعی ظاهرن، چون تعادل هم خودش ممکنه هم نسی باشه، بگیم در زندگی و در جامعه و فرهنگ فعلی یا آدم متعادلی هست که فرض کنید سرش بنده زیر بره دنبال کارش برگرده، اگر توی فرض کنید صف اتوبوس بود خب حالا نیم ساعت معطل شد اعتراض فرض کنید نکنید، اگر داد و بیداد کرد یا آدم غیر عادی هست تعادلش از دست داده، چرا؟ خب باید همه مثل بچه آدم با میستادی تا اتوبوس برسه، تو که حالا اعتراض میکنی یا هر جای دیگه، چون در زندگی بخود خیلی فراوان رخ میده، از حالت تعادل خارج شدی تو. چرا؟ چون همه جامعه، چون تعریف تعادل هم کار آسانی نیست، ممکنه به فرهنگ اون جامعه مربوط باشه. در فرض کنیم یه قبیله استرالیایی که فقط با آدم کشی یا با جنگ هر کسی میتونه نظرش رو نشون بده، اون اگه کسی عادی را بره بیماره، یعنی اگر فقط بگیم حقشو با جنگ نگیره اونجا یه آدم نکشه بیماره، ولی در اینجا که آدم بکشه بیمار میشه احتمالا. پس این هم باز تعادل خودش هم ممکنه ما بگیم نسبی است. در یه شرایط فرهنگی ممکنه این باشه که شما اگر ساکت باشید هیچ حرفی نزنید خیلی عادی مثل همه رفتار بکنید آدم متعادلی هست، اگر یه فرد بکنید بگید الان هم بدونید آقای بیمار بلش کنید، اون عقده‌ای است. همین عقده‌ای که فرمودین در مورد ساده در مورد افرادی هم که احیانا احساس مسئولیت اجتماعی ممکن درشون یه خود قهی باشه به اعتقادی البته میگن آقا اینا عقده‌ای هستن، اینه که بسن بلند میشه حرفی میزنه خوش جلو میندازه این عقده‌ای است. اینجا مسئله واقعا حساسی هست فرق دارن، بحث بشه که اگر ما مسئله تعادل توازن اول میگیریم خب چه حالاتی رو میتونیم بگیم افراطی و تفریطی، های حالاتی که فرد از حالت عمومی جامعه خارج میشه، ممکن اکثریت این مسئله رو اصلا براش اهمیت نداشته باشه یا همین بی‌تفاوتی دچار شده باشن، ولی یه فردی این احساس رو می‌ذاره کنار، اینو میگیم بیمار. اولا دوم اینکه مسئله مسئولیت وقتی میشه، اگه ما بیماری رو اینطور تعمیم بدیم و تعریف خاصی براش قائل نباشیم غیر از تعریفی که الان هست، و مسئولیتی مقداری زائل میشه، من در حالت بیماری آقا این کار انجام دادم یا ندادم به عزیزش، حتما مسئولیتی ندارم. میخواستم بحث میشه
اصلاً که بسیار خوب، هر دو سوالتون خوب بود، مخصوصاً سوال اولتون که بعد دو مرتبه تکرار کردیم. این مسئله ای که اگر فساد اخلاق بیماری باشد تکلیف مسئولیت چیست، این اولا که سوالی نیست که جوابش ما فقط بخواییم بدیم، این جوابش رو همه باید بدن و همه روانشناس ها که این عرض کنم فساد اخلاق ها را ناشی از یک نوع بیماری ها میدن باید جواب بدن، ولی جوابش هم واضح هست، جواب داره. این هست، جواب این است که انسان از نظر روانی که بیمار میشود، در عین این که خودش بیمار است، خودش طبیب هم هست. نکته این است، خوب توجه بفرمایید. انسان راست بیمار می شود به بیماری حسادت یا بیماری تکبر، ولی این مطلبی که مخصوصا در متون دینی باش توجه شده است این است که هر کسی طبیب خودش است، و این حدیث هم است که کن طبیب جوئل فا انکه جوئل فا طبیب نفسک و بوین لکد و دلل تعالد دا و بوین لکد دوا، حدیث مان حضرت صادق هم هست در تعافل روز. ببینید در بیماری تن اینجوره، اگر یک کسی بیمار شد ممکنه خودش اگه درس خونده باشه طبیب خودش باشه، ولی اگه درس نخونده باشه حتما طبیب کسی دیگه. حالا اگر یک طبیبی بیمار شد، اگر طبیبی بیمار شد که معنی این که طبیبه یعنی ریشه بیماریش میداند، دوای بیماریش هم میدونه، یه همچه آدمی آیا مسئول هست یا مسئول نیست؟ اگه خودش معالجه نکنه مسلم مسئول دیگه، چون میگن درسته تو بیمار هستی، ولی به حکم این که طبیب هستی و میدانی ریشه بیماری چیست و میدانی راه معالجه هم چیست و میتوانی هم خودت رو معالجه بکنی، چرا معالجه نکردی؟ در امور روحی و امور اخلاقی همه افرادی که بیمار میشن، چون مربوط به خود انسان و روان انسان است، همه میتوانن طبیب معالج خودشون باشن، چون یه آدم حسود میداند که حسود است پس بیماری رو خودش تشخیص میده و میداند که راه معالجش هم چیست. یعنی باید تعلیمات خیلی ساده، اگه واقعا کسی باشه که از این تعلیمات ساده هم نداشته باشه که هیچی، حالا اون مسئولیت هم نداره، راه معالجه هم میداند و هر کسی خودش میتواند خودش رو معالجه کند. و بلکه یک تفاوت میان بیماری های روانی و بیماری های غیر روانی این است که بیماری روانی را فقط خود انسان باید تصمیم بگیرد، ولی بیماری غیر روانی را دیگری هم میتونه تصمیم بگیره. بیماری غیر روانی وقتی انسان بیمار باشد ممکنه بیهوش هم افتاده باشه، خب طبیب بیاد معالجهش میکنه، یا نخواد دوا رو بخوره دوا رو به زور به حلقش میشپونن، آمپول به زور بهش میزنن معالجهش میکنن، ولی بیماری روانی را فقط و فقط خودش باید تصمیم بگیره، احدی نمیتواند از ناحیه او تصمیم بگیره. پس بنابراین مسئله مسئولیت از اینجا پیدا میشه که یک بیمار در بیماری روانی در عین اینکه بیمار است طبیب هم هست، مسئولیتش از این نظر تو که طبیب خودت هستی چرا خودت معالجه نمی کنی، که از این نظر مانند یک پزشک بدنی است که خودش بیمار هم هست. سوال دومشون من در ضمن عرایزم عرض کردم، من که نگفتم تعادل ملاک تعادل، و عرضم کردم که این تشخیصش مشکل هم هست ولی معیارم به دست دادیم، عرض نکردیم ملاک تعادل عرف اجتماع است. مثال زدم گفتم که همینجوری که جامعه شما هم بینید هر کسی که بخواد اعتراض بکنه به برای احقاق حق خودش میگن یه عقده ای، همین مثال جواب شما. آیا وقتی جامعه گفت این عقده ایست از نظر روانشناسی این عقده ای میشه، یا یک مقیاسی از نظر روانی پیش طبیب روانی هست که آقا عقده غیر از این حرفه، یک کسی تو صف اتوبوس ایستاده دیگران حقش پامال میکنن اعتراض میکنن به حقش، هیچ عالمی که عقده را بشناسد و معنی عقده را بفهمد به این نمیگه تو که به حقت اعتراض میکنی عقده ای هست،
گفتیم ملاک این است. میگویند به این که هر قوه‌ای به انسان داده شده است برای یک غایت و برای یک هدفی داده شده. اون هدف را میشود تشخیص داد. وقتی اون هدف ما تشخیص دادیم، اون وقت میتوانیم تعادل را به دست بیاریم. به اردم کار نداریم. میتوانیم ما به دست بیاریم که چه حدش افراط چه حدش تفریط. حالا اصلا این نیروی قوه غضبیه به اصطلاح قوه خشم به انسان برای این داده شده که از خودش در مقابل طبیعت در مقابل انسان‌های دیگر دفاع کنه. حالا اون آدمی که تو صفحه اتومبیل ایستاده، آیا واقعا حقش پامال شد یا پامال نشد؟ خب پامال شد. حقش که پامال شد. وقتی میتونه به حق خودش هم اعتراض کنه، نمیتونه فایده که میتونه اعتراض کنه. حالا که حقش پامال شده، خب پس باید اعتراض بکنه. حالا میخواد جامعه او را خوب بدونه، میخواد بد بدونه دیگه. این دفاع از حق است. ای گفتن لا یعاب المرء و اهل حقه، یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و امثال اینها که بیان شده است. اینها برای همین است که یک امر طبیعی رو در واقع به انسان گفتن و اگر انسان چنین اقدامی بکند، این قوه و نیروی خشم خودش را در همون راهی اعمال کرده که برای اون راه. پس خیلی فرق است بین این که یه مشتی به سر انسان میخواد وارد بیاد، به انسان اون مشت را با مشت جواب میده و میگن این قوه را به تو برای همین دادن، یا این که نه، مشتی را انسان به سر یک ضعیف وارد میکنه، خب میگن این قوه را که مشت قوی را به تو ندادن که تو این مشت به سر ضعیف وارد کنی. بنابراین ما از راه شناختن غایات، یعنی از راه شناختن انسان خلاصه، از راه شناختن انسان و از راه شناختن غرایز انسان و قوار استعدادهای انسان، با تسلیم این اصل که این قوا و غرایز به طور تصادفی در وجود انسان نیست، هر کدام همینجوری که هر عضوی هر رگی در بدن انسان برای یک غایت و غرضی است و هر موی حتی یک غرضی برش مترتب است، همینجور هر قوه و هر استعدادی برای یک غرضی غرض چه میشه تشخیص داد؟ با معیار و ملاک اون غرض حد افراط و تفریط را هم میشود به دست آورد.
نسبت به فرمایشات آقای متحدی من سوالی نداشتم، ولی در مورد مطلبی که آقای سیمان گفتن و حالا آقای متحدی توضیح دادن فکر کردم که به توضیح لازمه با اونی که رفتار عادی و غیر عادی، یعنی این دو تا که اینجا مطرح شد، آقای سیمان هم مطرح کردن، خب چی عادی و چی غیر عادی و این بر حسب جوامع فرق میکنه یا بر حسب فرهنگ ها فرق میکنه و بنابراین بعد وقت ارزشیابی دچار اشکال خواهد شد و من جمله اون وقت مسئله اخلاق در این ارزشیابی، این خب یه بحث درازی که از قدیم بوده، گویی که هنوز هم هست ولی حل نشده دیگه نیست، یعنی حالا راجبش میشه اظهار نظر کرد. دو تا عقیده مهم راجب این قضیه هست. یکی این که ما میانگین رفتاری هر جامعه رو این نرم بگیریم، طبیعی بگیریم. این عقیده آمریکایی ها بیشتر اینجوری که میان میگن توی هر کاری من جمله مسائل رفتاری بیان ببینیم که معدل رفتار اون جامعه و محیط چیه، هر چه بود همون طبیعی. و این کاری که هنوز در مقیاس زیادی در آمارگیری های آمریکایی و اظهار نظرهای علمیشون دخالت میکنه و غالبا هم غلط از آب در میاد. یه آدمی به نام کینزی معروفه که سکسولوژیست معروفی و مرتب کاراش روی مطالعات افکارهای جنسی افرادی و تعلیفات زیادی هم داره. اون یه روی دیگه به خاطری که همین کار رو بکنه و همین که این کار رو به عنوان تمز مورد ایراد قرار بده این کار رو کرد، دفتار جنسی مردان آمریکا رو مورد بحث قرار داد و مورد مطالعه و میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا یه چیز مسخره شد که البته من حالا اینجا بیان نمی‌کنم. خب طبق این روال باید
معذرت بخوام، خود ما که در قدیم میگفتیم خواهی نشدی رو و هم رنگ جماعت باش، همین عهد بود این عهد
بود. حالا وقتی که آمار گرفت دید که میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا چیزی که ما اسمشو بیماری می‌داریم یا اقلا در نرم فعلی روانشناسی بهش میگن آبنورمال، ولی او در میانگین آماری رسید به این قضیه. بنابراین همین خودش یه توضیح شد که پس اگر اینجوریه که میانگین آماری هر پدیده نرمی، خب پس چجوری یک رفتار جنسی آب نرمال که میانگین آماری فعلی آمریکا ما این رو نمیتونیم نرم بگیم؟ پس این که ما بیان معدل بگیریم با قول ایشون همرنگ جماعت بشیم که نمیتونه طبیعی باشه. مسئله دیگه ای که باز مسئله از قدیم اون هم ظاهرم درست کنه در میرسه ولی ایراد داره. اصلا خود کلمه نرمال از نرما گرفته شده دیگه. نرما هم به اون قانون و میزانی میگفتن که قدیم نجارا استفاده میکردن برای اندازه گیری. بنابراین معناش این میشه که نرمال یعنی چیزی که مقایسه بشه با یک معیار و مقیاس قبلا ساخته شده دیگه. بنابراین ما بیاییم برای هر کدوم از رفتارها یک مقیاس و معیار معین بسازیم و مرتب رفتارهای دیگران رو به حسب این مقیاس بسنجیم. اگر کوچیک یا بزرگ بود، بیشتر یا کمتر بود، میگیم این رفتار غیر عادی. این معیار هم خالی از ایراد نیست. یعنی این که ما بیاییم یک معیار معینی رو مشخص بکنیم و بعد هر کسی رو با این بسنجیم. این شاید همون ایراد رو پیش میاره که حالا آقای سپیمانم به این شکلی در اینجا مطرح کردم. اومدن بسر این دوتاری گرفتن، یعنی گفتن رفتار طبیعی اونی که ضمن این که با یک مقیاس و معیار معین باید اندازه گیری بشی، قابل قبول جامعه هم، یا به زبان دیگه اگه جامعه نگیم قابل قبول فرهنگی که انسان در زندگی میکنه باشه. یعنی تنها اون قیاس و اندازه مهم نیست، این قیاس و اندازه رو باید فرهنگ یا جامعه یا اکثریت یک جامعه نمیانگیم، اکثریت اون جامعه مورد قبول رو قرار بده. خب اینجا یه بحث دیگه پیش میاد، اون فرهنگ چیه. بنابراین اگه فرهنگ تعریف بشه و رفتار نرم از توش در میاد، فرهنگ مجموعه ایست از اون چیزهایی که حالا آقای تعریف اشاره هم فرمودن، مثلا آداب و رسوم یکی از خصایص فرهنگی است دیگه، یا خود اخلاق به عنوان یک خصیصه فرهنگی مورد بحثه، مذهب به عنوان یک خصیصه فرهنگی. این آدم وقتی به دنیا میاد هیچکدوم از اینا رو نداره، بعد صاحب مذهب میشه، صاحب اخلاق میشه، صاحب آداب و رسوم میشه. مجموع این چیزایی رو که بعد پیدا میکنی اینا رو اگه توش بذاریم فرهنگ، بنابراین رفتار طبیعی رفتاری میشه که ضمن این که دارای یک معیار و مقیاس معینی متناسب باشه با خصائص فرهنگی هر جامعه. اینجوری که باشه هیچ وقت اتکت بیماری و غیر بیماری رو شما به راحتی نمیتونیم به کسی بدیم. مثلا اگه در این جامعه مذهبش اسلامی، ادبش حکم میکنه که همه با کلاه وارد یک جا بشن و این مؤدبانه، یا رسومش دارای این خصایصه، بنابراین آدمی که در این جامعه میخواد بیمار نباشه یا بیمار تلقی نشه، باید ضمن اینکه از یک مقیاس و معیار معین یعنی مذهب داشته باشه، آداب و رسوم رو بپذیره، باید متناسب با فرهنگی که در زندگی میکنه عمل بکنه تا بهش آدم غیر عادی نگن. و یه اشکال دیگه که اینجا مطرحه اینه که همیشه بین غیر عادی و بیماری فاصله است. ما هر وقت میگیم فلانی داره رفتار غیر عادی است، معنی این نیست که رفتار مرضی هم داره، چون بیماری یه چیزی جداست از مسئله غیر عادی. ممکنه کسی غیر عادی باشه ولی بیمار نباشه. البته در بیان این شکلی خیلی ساده شاید بشه گفت بیماری عمقی است از غیر عادی بودن، یعنی یه درجه عمیق‌تر و یه درجه غیر عادی تری از غیر عادی. ولی البته این بیان خیلی ساده است، میشه بیماری رو بهش تعریف کرد. من منظورم این بود که در رفتار عادی و غیر عادی و شناسایی این که کی درسته و کی نادرست، دو مسئله باید مطرح بشه. یکی بالاخره باید یک قیاس و یک معیاری وجود داشته باشه که شاید اون معیار همون چیزی باشه که آقای مطهری به اشاره کردن بر لفظ طبیعی بهش دادن، یعنی نیازهای واقعی انسان. اینا میشه یک ملاک و معیار، اون چیزی که بشر به عنوان نیاز اولیه لازم داره، اون میشه مبنایی برای اینکه ما بتونیم بسنجیم. دوم اون مسئله فرهنگ، که اگر ما بتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم و منطبق بکنیم با فرهنگ، تطابق داشته باشیم، میشیم یه آدم عادی.
دفعه گذشته با استفاده از فرمایشات آقای مطهری من بخواستم یه حاشیه‌ای بزنم که به نظرم این من مفید بود، ولی خب لابد بحث ادامه داره دفعه دیگه. این هیچ فکرم یادم نیست، یعنی لازم بود که این بیانات و مطالبی که رو در نظر بگیرم و وقت به تبع اون که میخواستم اضافه کنم یا حاشیه بکنم یادم بیاد که دیگه چون گوش میدادم پرسم نشد. امروز هم یه مطلب دیگری که نه رد فرمایشاتیشونه نه تاییدش بحثی در حاشیه هست، فکرم اگه حالا نگم باز این هم یادم میده. مسئله اخلاق و معیارهایی که فرمودن، وقتی همه معیار آدم در نظر میگیره دنبال معیار میره ببینه پس معیاری وجود نداره. یکی معیار رو طبیعت انسان خلقتش قرار میده، یکی معیار رو وجدان قرار میده که وجدان هم باز همون تشخیص درونی است. تشخیصیست که باز ناشی از طبیعت و غریزه است، چیز دیگه نمیتونه باشه. یکی عقل رو در نظر میگیره، یکی محیط رو در نظر میگیره و نسبیت باشه و زمان اونها. خلاصه یه سلسله عواملیست که هم اینا درسته، تک تکش رو وقتی ملاد قرار بدیم یه چیز غلطی از آب در میاد، ولی مجموعه رو اگه در نظر بگیریم و خلقت و انسان هم چیزی جز مجموعه نیست، اون وقت اون مجموعه شاید یه چیز درستی در میاد. البته هر وقت که مسئله اخلاق مطرح میشه بغلش باید اختیار باشه. اگر ما معتقد باشیم که بشر اختیار نداره، اصلا اخلاقی وجود نداره. برای اولاغ و برای پشه و برای نمونام فیل چیزی اصلا حرف اخلاق رو نمونه. اختیارم وقتی آمد در جلو لازمش این است که یه عقلی هم باشه. اینکه عقل اگه نباشه اختیار کاری نمیتونه بکنه. مجموعه اختیار و عقل انتخاب هدف و دنبال هدف رفتن، چون هم هدف رو اختیار انتخاب میکنه میپذیره و عقل هم سبک سنگینش میکنه و میگه این هدف درسته یا نه. این است که مسئله اخلاق دیگه نحو دیگری مترادفش میگن وقتی میخوان بیان بکنن، مترادف او یا میگن مادی و معنوی، میگن فلانی مادیه، این به معنای دیگر یعنی بد اخلاق ترین اخلاق، یعنی اخلاق نداره. اونی که میخوان بگن صاحب اخلاقه، به جمله دیگری میگن خیلی مرد معنوی یا معنویات هدفشه، اون مادیات هدفشه، این معنویات هدفشه. اینجا میره. یا به بیان دیگری که باز همه اینا یکی میشه که در فرمایشات آقای مترجم بود، خودخواه و غیرخواه. خودخواه یه چیزیست که مظهر همون خودپرست، مظهر بد اخلاق بود، برای خاطر خودش حاضر تمام مردم دنیا مثلا کشته بشه، برای خاطر خودش شریکش یا دیگری چیز بشه، حتی برای خاطر خودش فرزندش فدا بشه یا فرزند برای خاطر خودش پدرش فدا بشه. اما غیر خواه میشه اون طرف. حالا که بنا شد که عوامل مختلف در بنیاد جانبان مزاحم شدن، پیشنهاد می‌خواستم بکنم که یه عامل دیگر هم در نظر بگیریم و اینو در اون رتبه خدا در اجتماع جامعه می‌کنیم. می‌بینیم اگه یه عامل در وسط بیاد، همون آدم خودخواه 100% مادی یواش یواش تبدیل میشه به غیرخواه معنوی. که موضوع شرکت رو که فرمودن، یه عده‌ای که در یه شرکت جمع میشن اینا برای منافع خودشونه، ولی معذالک حاضر میشن یه حدود و حقوقی رو درباره دیگران قبول بکنن و حتی مثلا شریکشون رو تربیت هم بکنن یا همکارشون رو خدمت بکنن که اصلاحش بکنن، برای اینکه اون همکار وقتی خوب کار کرد به نفع اون میشه. این مسئله که پیشنهاد، مسئله زمان. یه آدم میبینید 100% مادی و خودخواه، کسیست که اولا شهوت پرست به حد عالی، مشروب خوره به حد اکثر، آزار دهنده به دیگری به حد اکثر، دنبال علم نروه به حد اکثر، دنبال کار خوب نروه، حتی تو قهوه خونه یا در فلان میمونه یا خوابش اینقدر تا ساعت 10 و 11 میخوابه. این میگن نمونه ی آدم مادی و خودخواه. اما اگر این فکر بکنه که خب من تمام پولمو صرف بکنم در قمار و در مشروب، فردا فقیر میشم دیگه. اگر فرداشو در نظر بگیره دیگه تمام رو شراب نمیخوره، تمام رو عرق نمیخوره یا تمام پولش رو چیز نمیخوره. یا اگر در نظر بگیره که خب 2 روز دیگه 3 روز دیگه این آدمی که من دارم حالا اذیتش میکنم، این ممکنه به نفع من کار بکنه، شاگرد منه یا شریک منه یا همکار منه، پس بیام حساب اون رو جدا بکنم، واقعا به این فوش ندم، اینو اذیت نکنم، اینی که همسایه‌مه اذیت نکنم، برای که فردا ممکنه این همسایه بره دیگران رو بیاره و منو کتک بزنه، عربده‌ای که من دیشب می‌کشتم. این یه قدیم ملاحظه کار میشه. اگر جوان پیریش رو در نظر بگیره، خب میگه من الان پدری دارم مادری دارم به من پول میدن، ولی این پول که تا عوض نیست که، پس برم یک کسبی، یه حرفه یا یه علمی تحصیل بکنم که در زمان پیری وقتی پدر مادرم از بین رفتن بتونم اونم رو در بیارم. این میری دنبال علم میره، دنبال فرض میره. هر قدر این زمان رو جلوتر مغز شخص در نظر بگیره،
از بسیاری از ضمایم اخلاقی و اون چیزی که ما میگیم مادیه صرف نظر میکنه و اصلا وقتی نفع خودش رو نه برای امروز و فردا بلکه در یه عمر در نظر گرفت، فکر میکنه که دیگران بیمار نباشن، برای اینکه بیماری اونا مصری میشه ممکن من بیمار بکنه. دیگران بی سواد نباشن، برای اینکه بی سوادی و نفهمی اونا باعث میشه که او علاقمند میشه که فرض کنید قاضی خوب تو مملکت باشه، برای اینکه پس فردا من ممکنه دعوایی داشته باشم برم اونجا این قاضی نفهمه حق رو اون طرف بده یا رشد خور باشه. علاقمند میشه که جاده خوب در مملکت باشه. ببینید برای خاطر خودش، چون حسابش میره رو زمان، رو زمان بیشتر و عقل رو هم که در بین میاره، طبیعت رو هم که در بین میاره، محیط رو هم که در بین میاره، یعنی همه این عناصر رو در بین میاره، رفته رفته این آدم 100% مادی خودخواه و بد اخلاق تبدیل میشه به یه آدم معنوی. علاقمند میشه همینقدر که انسان خواست که قاضی خوب تو مملکت باشه، عضو وزارت دارایی رشد و خور نباشه و مالیات رو بگیره و مالیات صحیح بگیره، برای اینکه اون مالیات تبدیل بشه به اینکه مثلا فرض کنید شهر ما چراغ داشته باشه یا آب داشته باشه یا فلان داشته باشه. تمام حساب ها میره روی چیزایی که همه میگن این آدمیش معنوی یا آدمیش چیز. حالا هر قد این عنصر زمان وسیع‌تر بود، مادی بیشتر تبدیل به معنوی میشه و بد اخلاق تبدیل میشه بودا. در مذاهب الهی، در مذاهب توحیدی که ما معتقد به آخرت هستیم، ملاک و معیار زمانی ما میشه بی‌نهایت. اونجاست که اون وقت که فرق بین مادی و معنوی نیست، یعنی اخلاق کامل اون اخلاقی است که ادیان الهی که از یه طرف به ازلیت و ابدیت معتقدن و بعد برای طبیعت و تشخیص و ملاک و اینها خالق و عامل و صاحبی قائلن و بعدم حساباشون میرون حساب آخرت. 100% یک آدم مادی و خودخواه که آخرت رو در نظر میگیره و بهشت و جهنم رو در نظر میگیره، که اگر من خودم رو فدای جامعه کردم اون موقع به بهشت خواهم رفت و زندگی ابدی بسیار لذیذ خواهم داشت، خودش رو فدا میکنه. 100% رو حساب مادی و خودخواه. بنابراین اگر علمان عنصر زمان رو ما بیاریم در حساب، خیلی از این مسائل حل میشه و این اختلافات از نمیده.